ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه ششم بهمن ماه 97 برابر با 26 ژانویه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، اما قبل از شنیدن این گزارش ها و تحلیل ها با نوشین سید حسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنیم از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم و سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. 4 کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و بریتانیا از ونزوئلا خواستند تا در 8 روز آینده یک انتخابات آزاد و منصفانه برگزار کند که در غیر این صورت آنها خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت خواهند شناخت. نخست وزیر اسپانیا در این رابطه گفته است که کشورش به دنبال استقرار یا برکناری دولت در ونزوئلا نیست و خواسته این کشور برقراری دموکراسی و برگزاری انتخاباتی آزاد است. نیکولاس مادورو که در اردیبهشت ماه برای دور دوم به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد، پس از برگزاری مراسم تحلیفش در ماه گذشته، خوان گوایدو که ریاست پارلمان را بر عهده دارد، خود را رئیس جمهور اعلام کرد. این اتفاقات منجر به اعتراضات گسترده خیابانی و دستگیری و مرگ عده‌ای در ونزوئلا شده است. مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع نتوانستند درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همون کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به جمع‌بندی نهایی برسند. در جلسه امروز به ریاست صادق آملی لاریجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی آقای روحانی و ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند. لایحه پالرمو در کنار لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاحیه قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اصلاحیه مبارزه با تأمین مالی تروریسم 4 لایحه است که دولت روحانی به توصیه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در پی تصویب و نهایی کردنشان است. 2 لایحه از 4 لایحه مذکور هنوز نهایی نشده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نظر کارشناسان، عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً تولید گونه‌ای از موشک‌های بالستیک است. تصاویر ماهواره‌ای که نخستین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شدند، پایگاهی نظامی در شهر ادبادمی در 200 کیلومتری ریاض را نشان می‌دهد. 5 سال پیش یک هفته این نامه نظامی این پایگاه را شناسایی کرده و مدعی شده بود که عربستان 2 جایگاه پرتاب موشک به سوی ایران و اسرائیل بنا کرده است. عربستان سالها پیش از کشور چین موشک بالستیک خریداری کرد و دستیابی به تکنولوژی لازم برای تولید موشک بالستیک و ساخت پایگاهی برای سوخت رسانی به این موشک‌ها توسط واشنگتن پست بررسی شده است. چین همواره از بزرگترین حامیان نظامی عربستان بوده و سالانه تجارت نظامی هنگفتی با این کشور دارد. مقام‌های رسمی در ریاض هنوز به این گزارش واکنشی نشان ندادند. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جواد جاویدنیا میگوید رفع فیلترینگ تلگرام از اساس منتفی است و هر گونه فعالیت دستگاه‌های دولتی در این نرم افزار پیامرسان غیر قانونی است. صبح شنبه محمد جواد کولیوند نماینده مجلس گفته بود صحبت‌هایی از رفع فیلترینگ تلگرام مطرح است، اما شورای عالی فضای مجازی برای این موضوع شروطی تعیین خواهد کرد. او درباره این شروط توضیح نداده بود. معاون دادستان کل کشور وجود هر گونه رایزنی برای رفع فیلترینگ تلگرام را تکذیب کرده است. پیامرسان تلگرام در اردیبهشت ماه به دستور قوه قضاییه از دسترس خارج شد. و خبرگزاری‌های محلی روز شنبه از برگزاری تظاهراتی گسترده در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه به ویژه پاریس از سوی معترضان موسوم به جلیقه زردها خبر دادند. بنابر دلایل امنیتی و با توجه به درگیری‌های هفته‌های گذشته، روز شنبه هزاران نیروی امنیتی در شهرهای مختلف فرانسه مستقر بودند. هفته گذشته 27,000 نفر در شهرهای فرانسه تظاهرات کردند. این رقم دو هفته پیش 84,000 تن گزارش شده است. حرکت جلیق زرتو از نیمه آبان آغاز شد و هر آخر هفته یعنی روز شنبه رمه کثیری از افراد با پوشیدن جلیقه‌های شب رنگ زرد به خیابان‌ها آمدند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. گزارش خواهید شنید درباره سازوکار ویژه اتحادیه اروپا درباره تجارت با ایران. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید روسیه و ایران متحد نیستند، فقط با هم در سوریه همکاری دارند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از آزمایش و احتمالاً تولید موشک بالستیک در یک پایگاه نظامی در خاک عربستان خبر داد. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، برنامه دیدگاه ها رو هم از امیر مصدق کادوزیان خواهید شنید. اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه بیانیه‌ای درباره سازوکار ویژه برای تجارت با ایران صادر کند. در پیشنویس جمع‌بندی اتحادیه اروپا در این باره ضمن حمایت از برجام نسبت به مواردی ابراز نگرانی شده، از جمله برنامه موشکی تهران، اقدامات جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی و نقش ایران در منطقه. بیشتر بشنوید در همین زمین از مهتاب وحیدی راد.
شمارش معکوس برای اعلام جمع‌بندی اتحادیه اروپا درباره سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران. منابع مطلع در اتحادیه اروپا به رادیو فردا خبر دادند که این اتحادیه احتمالاً 8 بهمن ماه به جمع‌بندی نهایی در این باره می‌رسد. در پیشنویس این جمع‌بندی به موارد متعددی در قالب 10 بند اشاره شده، از جمله حمایت اتحادیه اروپا از برجام، ابراز تأسف این اتحادیه از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران و موضوع ثبت رسمی SPV یا همان سازوکار ویژه که به گفته اتحادیه اروپا قرار است تأثیری مثبت بر روابط اقتصادی با ایران داشته باشد. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، میگوید هنوز معلوم نیست که این سازوکار ویژه چه مواردی را شامل می شود.
بر اساس گزارش هایی که تا به حال در مورد SPV به دست ما رسیده، این احتمال وجود داره SPV معاملات نفتی ایران رو در بر نگیره و کلن شامل بازرگانی غیر نفتی ایران بشه، که ما میدونیم در این زمینه ایران چیز زیادی برای مبادله نداره. و از طرف دیگه این خطر وجود داره که SPV فقط و فقط منجر بشه به این که شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی، اون هم فقط در عرصه‌های بشر دوستانه مثل بازرگانی مواد غذایی و مواد دارویی وارد عمل بشن. اگر SPV فقط و فقط به این جنبه ها محدود بشه، نقش بسیار بسیار محدودی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران و در وضعیت اقتصادی مردم ایران. بنابراین باید منتظر ماند و دید که SPV تا چه اندازه دامنش گسترده است.
اتحادیه اروپا در جمع‌بندی خود درباره SPV همچنین به موضوع اصلاحات مورد نیاز در زمینه تعهدات ایران بر مبنای FATF اشاره کرده است. دولت ایران متعهد است که 4 لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی، جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم را به اجرا بگذارد. لوایحی 4 گانه که پس از چند ماه رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان در نهایت 2 مورد آن با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. اما لایحه دیگر پالرمو یا لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بلا تکلیف ماند. فریدون خاوند تصویب این لوایح را شرطی بنیادی برای اجرای SPV می داند.
مقامات اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی بارها هشدار دادند که اگر قوانین ناظر بر بانک‌ها و به خصوص مسائل بسیار مهمی چون پولشویی و تامین مالی تروریسم که زیر نظارت FATF هست، اگر در این زمینه ها پیشرفتی حاصل نشه و ایران به لیست سیاه FATF برگرده، اتحادیه اروپا در زمینه کمک به ایران از جمله از راه این سازوکار ویژه یعنی SPV هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین این یک شرط بنیادی و اساسی هست.
اتحادیه اروپا در پیشنویسی که قرار است هفته آینده اعلام شود، نگرانی هایی را هم درباره رفتارهای حکومت ایران مطرح کرده. از جمله اقدامات ایران در خاک کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نقش تهران در منطقه خاورمیانه، برنامه موشکی ایران و عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر. اتحادیه اروپا با اشاره به آزمایش‌های موشکی ایران، این آزمایش‌ها را ناسازگار با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته و گفته است نتیجه این گونه اقدامات ایران بی‌اعتمادی بیشتر است و ایجاد ناامنی در منطقه. داوود هرمیداس باوند، تحلیلگر سیاسی در تهران، این انتقادها را نوعی همسویی اتحادیه اروپا با آمریکا می‌داند.
اتحادیه اروپا اعلام کرد که به برجام پایبنده و از پایبند برجام این است که تعاملات تجاری با ایران داشته باشند، ولی به تدریج یک بیانیه سه‌جانبه آلمان و انگلیس و فرانسه داده بودند در رابطه با سیستم موشکی IBM Intercontinental Ballistic Missile که نظرشون نظر همسو با آمریکا بود. در مورد عدم دخالت در کشورهای همسایه، خب این مسئله نیست که فعل بداهه تموم بشه. این حاکی از این است که قضیه سوریه فیصله پیدا بکنه، مسئله یمن هم فیصله پیدا بکنه. بنابراین در این دو مورد اتحادیه اروپا با تمام این که اعلام کردن که به برجام پایدار خواهند بود، ولی عملا یه راه همسویی نسبی با آمریکا رو در پیش گرفتن.
برنامه موشکی ایران طی سالهای اخیر یکی از مناقشه برانگیزترین موارد اختلاف میان ایران و آمریکا بوده و حالا اتحادیه اروپا هم روی آن دست گذاشته است. در شرایطی که مقامهای جمهوری اسلامی میگویند برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. موضعی که در صحبتهای روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه ایران هم بازتاب یافت. بهرام قاسمی بار دیگر اعلام کرد از آنجا که برنامه موشکی ضامن امنیت ایران است، آن را تقویت نیز خواهیم کرد. او این سخنان را در واکنش به هشدار وزیر خارجه فرانسه بیان کرد که گفته بود اگر مذاکره با ایران بر سر برنامه موشکیش به نتیجه ای نرسد، پاریس آمادگی دارد تا تحریم‌هایی را علیه تهران اعمال کند. در مقابل وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که هر گونه تحریم جدید از سوی کشورهای اروپایی منجر به تجدید نظر ایران در مناسبات خود با اروپا خواهد شد. میثم بهروش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، میگوید
سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه دارن مذاکراتشون دارن که اگر ایران اقدام لازم رو برای محدود کردن برنامه موشکیش انجام نده، تحریم بکنن مخصوصا سپاه رو، و این اقدام جمعی از طرف فرانسه داره هدایت میشه که یه ذره بیشتر به آمریکا نزدیک است.
پیشبینی می شود بیانیه شورای اروپا در مورد سازوکار ویژه‌اش برای تجارت با ایران در نشست 8 بهمن ماه در بروکسل اعلام شود. سازوکاری که درباره تاریخ و نحوه اجرای آن هنوز جزئیاتی منتشر نشده است.
اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه بیانیه درباره سازوکار ویژه برای تجارت با ایران صادر کند. گزارش مهتاب وحیدی راد رو در همین ارتباط می شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
شکی نیستش که پیشرفت‌های نظامی، موشکی، ماهواره، همه چی برای یک کشور خیلی خوبه، اما تا زمانی که این پیشرفت ها بخواد با زور پول انجام بشه و بخش خصوصی داخلش دخالت نکنه، خب این خیلی جالب نیست. چون ما میدونیم که اگر این اتفاقات که الان رخ میده حالا به عنوان پیشرفت بهش اطلاق میشه در کشور ایران، تماما با قدرت سرمایه دولت داره انجام میشه و در محدوده خود دولته. اما چیزی که هستش سوال میشه که آیا کشوری که الان دبستانش مشکلات زیادی داره و کودکان زیادی هر سال در مدارس هستن که مشکل دارن، میسوزن، آتش میگیرن. آیا این مشکلات رو تونستیم حل بکنیم قبل از اینکه ما ماهواره ارسال بکنیم به فضا؟
جمهوری اسلامی از 40 سال پیش استقلال یافته. استقلال در دزدی، استقلال در آدم کشی، استقلال در زندانی کردن، استقلال در اعدام کردن، استقلال در خفقان مردم، استقلال از پول جیب مردم رو دزدیدن، استقلال از زنان رو در فشار گذاشتن. تمام اینها استقلالاییه که جمهوری اسلامی بهش رسیده.
جمهوری اسلامی در حال برگزاری مانور در اطراف اصفهان و کلی دشمن فرضی را نابود کرده. یعنی ما تا حالا برای خودمون دشمن واقعی کم درست کردیم، کم هزینه دادیم، حالا باید بابت دشمن فرضی هم هزینه کنیم هم کشته بدیم.
امام جمعه موقت تهران فرمودند که نماز و روزه بگیرید تا وضع اقتصادی شما خوب شود. چشم آقای امام جمعه، گفتید از زرق و برق دنیا چشم پوشی کنید، گفتیم باشه. گفتید اقتصاد مقاومتی انجام بدید، دادید. حالا به روزی رسیدیم که دولت با این همه ذخایر نفتی و گازی به جای رسیده که ما باید فقط نماز و روزه بگیریم تا وضع اقتصادی مملکت خوب شود. پس این بود انقلاب مستضعفان که شکممان را گرسنه نگه داریم تا شما دلارهای نفتی را برای آقازادگانتان به اروپا و آمریکا بفرستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید که عربستان سعودی در یکی از پایگاه‌های نظامی خود اقدام به آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از شاهین بشیری.
عربستان سعودی در یکی از پایگاه‌های نظامی خود اقدام به آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک کرده است. به گزارش بامداد شنبه 6 بهمن اسوسییتد پرس، این خبر در پی به دست آمدن یک سری تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده و نشان می‌دهد عربستان به سمت تولید و یا آزمایش تسلیحاتی رفته است که مدت‌ها از ایران به خاطر در اختیار داشتنشان انتقاد می‌کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان یک سال پیش تأکید کرده بود که چنانچه ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد، کشورش در توسعه تسلیحات هسته‌ای خود تردید نخواهد کرد. مقام‌های رسمی در ریاض و همینطور سفارت عربستان سعودی در واشنگتن تاکنون از اظهار نظر در مورد اخبار مربوط به آزمایش موشک‌های بالستیک توسط این کشور سکوت کرده‌اند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به تاریخچه تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به صنایع موشکی همچنین اضافه می‌کند:
پرونده هسته‌ای و موشکی عربستان واقعش اینه که تازه نیست، یعنی از مدت‌ها پیش، شاید حتی از دهه 70 و 80 که اون برنامه هسته‌ای هند و اسرائیل شکل گرفت، عربستان هم به این فکر می‌کرد. بعدها افتاد به این مسیر که حداقل اگر خودش دست به تولید سلاح اتمی نمی‌زنه، بره حمایت از برنامه هسته‌ای پاکستان، کمک‌های وسیع کرد که این برنامه به نتیجه بی‌انجامه و الان قرارداد خیلی وسیعی هم دارن پاکستان که دسترسی داشته باشه به سلاح هسته‌ای پاکستان و عربستان سعودی. در این حال سالهای قبل می‌دونیم که موشک‌های میانبرد CSS چینی هم خریده که اگر یه موقع خاص استفاده بکنه بتونن مجهز کنن نسبت به این موشک‌ها رو به چیزای اتمی. با همه این احوال از سال 2003 یک سندی از درون دربار سعودی به بیرون دست پیدا کرد که با توجه به وضعیت منطقه، افشا شدن برنامه هسته‌ای ایران و مسائلی از این دست، گفته شده بود که 3 گزینه داریم: یا باید برنامه هسته‌ای خودمون رو در پیش بگیریم یا باید بریم زیر پوشش یک قدرت هسته‌ای منطقه که احتمال منظورشون پاکستان بوده، یا اینکه باید بریم به طرف اینه که اون ایده مربوط به خلع سلاح کردن خاورمیانه رو بیش از پیش دنبال بکنیم. ولی تمام این تحولات سالهای بعد به نظر میاد که عربستان سعودی رو رونده به این بر که خودش هم در زمینه موشکی هم در زمینه هسته‌ای رأسا وارد عمل بشه.
دنبال کردن برنامه تولید موشک بالیستیک میتواند به آینده روابط عربستان با متحد دیرینش یعنی ایالات متحده آسیب بزند، ضمن آنکه این روابط حتی پیش از این هم به دلیل قتل جنجالی جمال خاشقجی توسط ماموران عربستانی در ترکیه و همینطور عواقب جنگ ائتلاف به رهبری عربستان با یمن خدشه‌دار شده بود. جفری لوئیس، یک متخصص صنایع موشکی در انستیتوی مطالعات بین‌المللی میدلبری واقع در مونتری کالیفرنیا که تصاویر ماهواره‌ای مربوط به پایگاه موشکی عربستان سعودی را بررسی کرده، معتقد است سرمایه گذاری سنگین در صنایع موشکی معمولاً نشان دهنده این است که یک کشور به تولید سلاح‌های هسته‌ای نیز علاقه‌مند است. این تصاویر که ابتدا روزنامه واشنگتن پست در موردشان مطلبی منتشر کرده، برای یک پایگاه نظامی نزدیک شهر الدوادمی واقع در 230 کیلومتری غرب ریاض متمرکز شده است. این در حالی است که پیش از این هم نشریه دفاعی جینز در سال 2013 گزارشی درباره وجود دو سکوی پرتاب موشک بالیستیک خریداری شده از چین در این پایگاه منتشر کرده بود که زاویه پرتاب آنها به سمت اسرائیل و ایران بود. تصاویر جدید این پایگاه نظامی که در نوامبر گرفته شده نشان دهنده این است که توسعه و ساخت و ساز صورت گرفته در آن از گستردگی لازم برای تولید موشک بالیستیک برخوردار است. بر اساس این گزارش، کارشناسان نظامی سازه‌هایی را شناسایی کرده‌اند که میتوان از آنها برای ساخت و سوختگیری موشک استفاده کرد و یک مقر آزمایش موتور موشک هم در گوشه این پایگاه به وضوح قابل مشاهده است. مایکل المن، عضو ارشد دفاع موشکی در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک واشنگتن که این تصاویر ماهواره‌ای را مطالعه کرده، میگوید آنها نشان دهنده وجود یک برنامه موشک بالستیک هستند. در پاسخ به این سوال که عربستان سعودی چگونه به دانش ساخت چنین سامانه‌ای دست یافته، جفری لوئیس از مشابهت‌های آن با سامانه‌های از این دست اما در مقیاس بزرگتر متعلق به چین یاد می‌کند. وجود این برنامه موشکی در صورت تایید می‌تواند فشار را بر حکومت سعودی افزایش دهد. حکومتی که خود سال‌هاست به دلیل همین برنامه جمهوری اسلامی یعنی رقیب منطقه‌ایش را به باد انتقاد گرفته است. در همین زمینه ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، اواخر آبان ماه گفته بود:
لقد ذهب النظام الايراني على التدخل في شؤون
رژیم ایران همچنان به دخالت در امور داخلی سایر کشورها، تحریک به آشوب و تخریب در منطقه ادامه می دهد. جامعه بین الملل باید با ایجاد همکاری به برنامه اتمی ایران پایان دهد و این گونه فعالیت‌ها را که امنیت و ثبات را تهدید می کند متوقف سازد.
این موضع پادشاه عربستان سعودی با دیدگاه‌های دولت دونالد ترامپ در آمریکا و بنیامین نتانیاهو در اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و آنچه برهم زدن ثبات و امنیت خاورمیانه از سوی تهران عنوان کرده‌اند همسوست.
گزارش شاهین بشیری را شنیدید درباره آزمایش و یا احتمالاً تولید موشک بالستیک در یک پایگاه نظامی در خاک عربستان. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. همکنون در وبسایت ما همکاران هم گزارشی منتشر کردن که احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، روز شنبه در گفتگوی اعلام کرده که مطلقاً هیچ فرد خاص یا افرادی برای آینده رهبری مطرح نشده. آقای خاتمی در گفتگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته تاکید کرده که خدا را شکر رهبری ما در بانشادترین وضعیت خودشان قرار دارن و اهل ورزش و پیاده روی هستن، اما طبیعی است که باید به فکر آینده نظام هم بود. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. دیدگاهاتون هم در همین زمینه میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر تنش بین روسیه و ایران که در چند سال گذشته بر سر همکاری راهبردی در حمایت از بشار اسد تاکید می‌کردند شدت یافته. برخی گزارش‌ها حاکی از درگیری‌های پراکنده میان نیروهای وابسته به دو کشور در سوریه است. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
روسیه میگوید همکاری با ایران در سوریه در چارچوب مذاکرات آستانه ادامه خواهد داشت، اما انتقادهای متقابل مقامات دو کشور افزایش یافته. در تازه ترین اظهارات سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه جمعه در مصاحبه با نشریه روسیه میژنارودنه ژیزن وضعیت پیرامون ایران را بسیار پیچیده نامید و ابراز امیدواری کرد عقلانیت غالب شود و یک ماجراجویی نظامی جدید رخ ندهد. این اظهارات در واکنش به تشدید فشار آمریکا بر ایران و همچنین افزایش تنش میان اسرائیل و ایران بیان شد. ریبکوف همان روز در مصاحبه با CNN گفت امنیت اسرائیل از اولویت‌های کلیدی روسیه است و اسرائیل، ایران، آمریکا، ترکیه و دمشق از این موضع مطلع هستند. او در این مصاحبه یادآور شد سال گذشته روسیه ایران را متقاعد کرده بود 85 کیلومتر از جنوب سوریه عقب نشینی کند و درباره خروج نیروهای ایرانی تا 100 کیلومتری مرز اسرائیل نیز مذاکره می‌کرد، تا اینکه به گفته وی تشدید تحریم‌های آمریکا این مذاکرات را برهم زد. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگار CNN که آیا روسیه هم پیمان ایران در سوریه است گفت
برای توصیف روابطمان با ایران در سوریه از چنین واژه‌هایی استفاده نخواهم کرد. به هیچ عنوان اقداماتی که در راستای تضمین امنیت اسرائیل انجام می شود را کم اهمیت تلقی نمی کنیم.
همزمان با این اظهارات سفیر روسیه در اسرائیل نیز تأکید کرد که روسیه برای امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائل است. آناتولی ویک در هفته مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرد، اما در پاسخ به این سوال که واکنش روسیه به این حملات چه خواهد بود گفت به متقاعد کردن آنها به پایان این اقدامات و آغاز مذاکرات مستقیم اسرائیل با ایران ادامه خواهیم داد. و همچنین تصریح کرد به رغم برخی تنش‌ها که در پی سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه با اسرائیل به وجود آمده، تماس مستمر بین روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از حوادثی که به قربانی شدن نظامیان دو کشور میانجامد برقرار است. و به گفته وی بهتر بود اسرائیل به جای اینکه به سوریه حمله کند نگرانی‌های خود از اقدامات نیروهای ایرانی را به نظامیان روس منتقل و حل این مسائل را به آنها واگذار می‌کرد. این اظهارات در حال بیان شد که پنجشنبه حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفت نقد جدی به روسیه وجود دارد که در زمان حملات اسرائیل سمانه پدافند هوایی S-300 خود را غیر فعال میکنند. او افزود نوع هماهنگی بین حملات اسرائیل و پدافند هوایی روسیه در سوریه وجود دارد. یوری کاندراتیف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید حفظ تعادل در روابط با اسرائیل و ایران روز به روز برای روسیه دشوارتر می شود.
ما دقیقا نمیدانیم چه توافقهایی بین روسیه و ایران در سوریه وجود دارد. هدف مشترک ما حمایت از بشار اسد است، اما با تثبیت قدرت اسد ادامه شراکت با ایران بسیار پرچالش شده و اهداف درازمدتمان متفاوت است. در حالی که اختلافها میان اسرائیل و ایران افزایش یافته، موقعیت روسیه پیچیده تر شده. مشخصا اسرائیل نخواهد پذیرفت که نیروهای تحت حمایت ایران در مرزهای این کشور مستقر شوند. اما روسیه نمیتواند از طرح ایران برای حضور طولانی مدت در سوریه ممانعت کند و به گونه ای مهار شریک دشوار خود را به اسرائیل سپرده، با این شرط که اقدامات اسرائیل از حملات هدفمند گسترده تر نشود.
جمعه شپیگل به استناد نبرهای شنودی که گویا در اختیار این پایگاه خبری آلمانی قرار گرفته گزارش داد که هفته گذشته واحدهای ارتش سوریه که یکی از ایران و دیگری از روسیه دستور می‌گیرد در استان هما با یکدیگر درگیر شدند و طی این درگیری شدید که سرانجام با پیروزی نیروهای روسی سوری پایان یافت ده‌ها تن کشته شدند. اشپیگل می نویسد این نخستین بار نیست که نیروهای تحت کنترل روسیه و ایران برای تصرف و عمدتاً غارت مناطق سوریه با یکدیگر درگیر می شوند. هرچند طرفین ترجیح می دهند این تنش نظامی را علنی نکنند. روسیه و ایران واکنش به این گزارش نداشتند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید. از جمله رسانه‌ها از ایران گزارش میدن که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گیری درباره لایحه موسوم به پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی رو به جلسه دیگر موکول کردن. این نهاد عالی در جمهوری اسلامی قرار بود روز شنبه در این باره تصمیم گیری بکنه. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید و اگر تا پایان این مجله هم همراه ما باشید، مجله دیدگاه رو به صورت زنده از امیر مصدق کاتوزیان تا دقایق دیگر خواهید شنید. فعلا گزارشی بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که به دنبال راه اندازی کمپین و یا کارزاری سراسری برای آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و همچنین سپیده قلیان فعال مدنی بعد از ظهر شنبه تظاهراتی در شهرهای اروپا و کانادا برپا شد. درباره این حرکت‌ها و تظاهراتی که در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
در آستانه تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا، خانم بربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار اطلاعیه‌ای در برلین ضمن اشاره به دستگیری و بازداشت مجدد اسماعیل بخشی از رهبران کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال مدنی نوشته، برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و داشتن اتحادیه کارگری حق کارگران است و بخشی و قلیان هر دو تنها به خاطر حمایت از اعتصاب‌های اخیر کارگران بازداشت شدند. مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان سپس از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته بخشی و قلیان را هر چه زودتر آزاد کنند. علاوه بر خانم بربل کوفلر، در فراخوان تظاهرات روز شنبه در شهرهای اروپا و کانادا نیز خواسته مشابهی مطرح شده. به عنوان مثال در فراخوان تظاهرات شهر فرانکفورت بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در 30 دی ماه محکوم و اعترافات بخشی و قلیان هم نمایشی مضحک و نخنما خوانده شده. در حالی که تظاهرات روز شنبه در مرکز شهر فرانکفورت ادامه داشت، سخنگوی آن شهناز مرتب به رادیو فردا اینطور گفت:
خواست ما و مردم ایران با توجه به فیلمایی که از ایران میاد و تظاهرات و آکسیونهایی که بوده، خواست مردم آزادی ایناست و همینطور بیانیه‌ای که از طرف اتحادیه کارگری در ایران داده شد، تظاهراتی اعلام کردند و خواهان آزادی هر چه سریعتر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شدند و همین و گفتن که اگه اینا آزاد نشن به مبارزهشون ادامه میدن و تا آزادی اینا دست از این مبارزه نخواهند کشید. ما هم همینطور، ما هم میخوان صدامون به گوش مردم تو ایران برسه، صدامون به گوش کارگران در ایران برسه و به خصوص خود اسماعیل بخشی و سپیده قلیان این صدا رو باید بشنون که تنها نیستن. خود جمهوری اسلامی باعث شد که محبوبیت اینا بیشتر از پیش شد بین مردم و من خوشحالم اینجا که امروز حتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های خارجی این دو نفر دارن اسم میبرن، خواهان آزادیشون هستند. ما هم اینجا پا به پای مردم تو ایران، پا به پای کارگرانی که تو خیابونن و خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستند و همینطور علی نجاتی، ما خواهان آزادی فوری اینا هستیم و بدون قید و شرط اینا باید آزاد بشن. اینها نمونه هایی و الگوهایی از مبارزه مردم تو ایران هستند.
شرکت کنندگان در تظاهرات روز شنبه در شهر فرانکفورت و دیگر شهرهای اروپا و کانادا نه تنها خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، بلکه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نیز شده اند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، از جمله سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و اسپانیا برای نیکولاس مادورو ضرب الاجلی 8 روزه تعیین کردن تا در این مدت اقدام به برگزاری انتخابات آزاد کنه و در غیر این صورت این کشورها خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت خواهند شناخت. متن کامل رو در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. اما در ادامه برنامه شما شنونده برنامه دیدگاه خواهید بود از امیر مصدق کاتوزیان. در این برنامه زنده هم امیر مصدق کاتوزیان به تحولات کشور ونزوئلا خواهند پرداخت از نگاه و دیدگاه کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، البته با حضور دو کارشناس. قبل از شنیدن این برنامه من وحید پورسال لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم. شنونده برنامه دیدگاه باشید با امیر مصدق کاتوزیان.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
تحولات اخیر در ونزوئلا، نقل محفل کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی و تبادل نظر و بحث و جدل میان آنان شده است. اول مختصری درباره ماجرا. جمعیت گسترده‌ای از مردم ونزوئلا در هفته گذشته در اعتراض به ادامه زمامداری نیکولاس مادورو تظاهرات کردند و مشروعیت ریاست جمهوری او را زیر سوال بردند. به پشتوانه همین اعتراض‌ها خوان گوایدو رهبر مخالفان و رئیس پارلمان ونزوئلا با ادای سوگند خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله از این اقدام حمایت کرد، در حالی که کمتر از سه هفته پیش نیکولاس مادورو سوگند رئیس جمهوری یاد کرده بود. به نظر بسیاری از صاحب نظران در این شرایط برای تغییر حکومت در ونزوئلا نیروی مسلح این کشور حرف اول را خواهد زد. اما در سالهای اخیر ارتش در برابر دو موج گسترده تظاهرات مخالفان از نیکولاس مادورو حمایت کرده که بعد از درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین به قدرت رسیده است. منتقدان دولت مادورو میگویند کمبود شدید کالاهای اساسی، تورم شدید و تشدید خودکامگی دولت سبب شده است که میلیون ها نفر از مردم ونزوئلا به خارج مهاجرت کنند. همزمان به گزارش خبرگزاری ها بسیاری از تهیدستان که از دولت یارانه دریافت می کنند هنوز هم حامی نیکولاس مادورو هستند. آمریکا، کانادا، اروپا و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در هفته گذشته در این دعوا طرف خوان گوایدو را گرفتند، امری که نیکولاس مادورو حمایت از یک کودتا توصیف میکند. آمریکا این اتهام را رد میکند. از طرف دیگر کوبا، چین، روسیه، ترکیه، سوریه و جمهوری اسلامی ایران از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. دلیل علاقه نشان دادن بعضی از ایرانیان به تازه ترین تحولات ونزوئلا چیست؟ تا چه حد موضع ایران در برابر این تحولات سبب این علاقمندی است و تا چه حد صف‌بندی قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و بعضی شباهت‌های سیاسی و اقتصادی بین این دو کشور نفتخیز و تا چه اندازه به چالش کشیده شدن ریاست جمهوری رئیس دولت مستقر که با پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 مقایسه می‌شود. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در برنامه این هفته دیدگاه ها و با این پرسش ها زنده و مستقیم از دو میهمان این هفته برنامه، شروان فشندی کارشناس اقتصاد و عضو شبکه فرشگرد در نیویورک و علی عزودی و سینا عزودی، معذرت میخوام، محقق مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای فشندی با شما شروع کنیم. دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه از نظر شما؟
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، عرض ادب. والا در پاسخ سوال شما باید بگم که خب شباهت ها بین حکومت ونزوئلا و ایران زیاد هست. اولا که هر دو کشور نفتی هستن، هر دو کشور وابسته به نفت هست اقتصادشون، هر دو کشور حکومتشون در چند دهه گذشته سقفه آمریکا دلیز و قبضه داشته و متحد نزدیک هم هستن. هر دو در واقع عناصری از اون امپریالیست ستیزی قرن بیستومی وابسته به کمونیسم رو در واقع میراثداری میکنن، گرچه حالا حکومت ایران رسما کمونیستی نیست ولی خب خیلی از شعارها و ایدئولوژیش بخشای زیادیش از کمونیسم قرن بیستومی گرفته شده. و یک جنبه دیگه هم که میتونه بر مردم جالب باشه و کنجکاوی ایرانیان رو برانگیخته این هست که خب میدونید همه حکومت‌های استبدادی یکی از لایه‌های اصلی دفاعیشون این هست که ما با بقیه مستبدا، با بقیه تمامیت‌خواهان رژیم‌های تمامیت‌خواه دیگه فرق داره. مثلا به طور مثال ما این ایده میدان میلیونی رو که در فرشگرد فرض چند ماه قبل مطرح کردیم، خب خیلی ها میگفتن که این یک فرض تخیلی هست، نمیدونم عملی نیست، غیره و غیره. و ما وقتی که ارجاع میدادیم به فرض بکنید که پراگ، هم اروپای شرقی، پراگ که دفتر رادیو فردا هم هست، یا نمونه های مشابه دیگه در گرجستان، اوکراین، غیره و غیره، میگفتن نه اونا متفاوت بودیم، فرق میکرد، در اینا متفاوته. در ونزوئلا تا یک دو هفته پیش همین رو میگفتن طرفداران رژیم، هم طرفداران داخلیش و هم طرفداران خارجیش، ولی خب دیدیم که شد و همون چیزی که ما به صورت تئوری یا با ارجاع به گذشته میگفتیم به صورت عینی پیش روی مردم نمایش داده شد.
بسیار خب آقای
ثابت جواب این کنجکاوی برگشت.
فشندی ممنونم. آقای عزودی شما چه فکر میکنین این شباهت تا کجا میشه دامنش گسترده بشه و دلیل اصلی علاقمندی کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی به تحولات تازه ونزوئلا چیه این بار از نظر شما؟
من فکر میکنم آقای فشندی درست گفتن، در اینه که حکومت‌های توتالیتر هستن، هر دو اقتصادشون به نفت وارد هست، وابسته هستشون. به نظر من حرف درستی، البته فکر نمیکنم انقلاب اسلامی سال 57 به کمونیسم خیلی مربوط باشه، چون اصلا دو تا ایدئولوژی کاملا متفاوت هستن. و آقای فشندی به نظر من اینجاشو درست، به نظر من در اینجا درست گفتن، اینه که کاربران ایرانی فکر میکنن که اون سیستمی که در اون اتفاقاتی که در ونزوئلا داره میفته در ایران هم میتونه بیفته. ولی به نظر من نکته خیلی مهمی که باید در نظر گرفت اینه که اتفاقاتی که در حال حاضر در ونزوئلا داره میفته طبق خود قانون اساسی ونزوئلا داره میره جلو، که دهم ژانویه، چون این انتخاباتی که در ونزوئلا، انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شد، مخالفان شخص آقای گوایدو اینو غیر مشروع میدونن و طبق قانون اساسی خود ونزوئلا این رئیس جمهوری آقای مادورو از 10 ژانویه غیر قانونی بوده و طبق قانون اساسی این کشور آقای گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی میتونه خدمت بکنه، در حالی که برای همین هم هستش که آمریکا تونسته از لحاظ قانونی از گروه های مخالفش که همین آقای گوایدو باشن حمایت بکنه. من فکر نمی کنم ما شرایط یکسانی در این مورد بین ایران و ونزوئلا میتونیم ببینیم.
ممنون آقای عزودی. اشاره آقای عزودی به تفسیری از اصل 233 قانون اساسی ونزوئلا بود که به پارلمان اجازه میده که رئیس جمهور رو برکنار کنه و در این شرایط رئیس پارلمان موقتاً وظایف رئیس جمهور رو بر عهده میگیره. آقای فشندی، سهم شناسایی نیکولاس مادورو با محمود احمدی نژاد در علاقمندی کاربران ایرانی به رویدادهای ونزوئلا چقدره؟ البته واکنش هم میتونین نشون بدین به گفته های آقای عزودی.
ببخشید من متوجه نشدم سوالتون رو، یعنی منظورتونه که ایرانی ها آقای مادورو رو با آقای احمد نژاد مقایسه میکنن؟
یه همچین چیزایی روی شبکه اجتماعی باستابش دیده میشه.
والا ممکنه البته احتمالاً از طرف هواداران استمرار طلب شاید این بیشتر این مقایسه دیده بشه، چون به نظر من مقایسه قیاس محل فارقی هست. اولا که خب آقای احمدی‌نژاد که دیگه در مسند قدرت نیستن، که ایشون همین اگر قدرتشون در این حد بشه که جلوی زندان رفتن یارانشون رو بگیرن خیلی هنر کردن، و در مقابل آقای مدورو که دیکتاتور در واقع ونزوئلا هستن.
من مقصودم در زمان 1388 هست، یعنی مدوروی الان با احمدی نژاد 1388.
حتی در اون حالت هم به نظر من باز قیاس محل فارقی خواهد بود. عرض میکنم خدمت شما، باز البته مربوط تر خواهد بود، همچنان باز محل فارق خواهد بود، به خاطر اینکه مادورو الان، آقای مادورو الان به هر حال شخص اول قدرت در هرم قدرت ونزوئلا هست، حالا چه مشروعیتشون رو قبول داشته باشیم چه نداشته باشیم. در صورتی که آقای احمدی نژاد که خب موقعیت و مقام ریاست جمهوری رو داشتن و بحث این بود که حالا انتخابات ایشون به فرض تقلب شده یا نشده، ولی به هر حال چه تقلب شده بود چه نشده بود، بحث بر سر ریاست جمهوری بود که در نظام در واقع در نظام قدرت ایران آنچنان قدرتی نداره و به گفته بعضی از رؤسای جمهوری سابق در مقام تدارکاتچی هست. پس اگر بخوایم آقای مادورو رو با کسی مقایسه بکنیم، به نظر من با آقای خامنه ای مقایسه شاید دقیق تری هست، البته اونم با 100% دقیق نیست ولی شاید مربوط تر باشه. این از این. ولی آقای عزوزی در پاسخ ایشون من یک کوتاه عرض بکنم که درست فرمودن که قانون اساسی ونزوئلا در واقع یک مقدار انعطاف بیشتری داره، به هر حال یه اصولی یکی دو تا اصلش هستش که شاید بشه استناد کرد بهش، که از این بنبست استبداد و تمامیت‌هایی که رژیم مادورو به راه انداخته شاید بشه از اون یه مقدار در اومد. اینو درست فرمودن و قانون اساسی ایران متاسفانه، قانون اساسی جمهوری اسلامی متاسفانه انعطافش حتی از اون هم کمتر هست با اصل ولایت فقیه که داره به هیچ گونه اجازه نمیده که در واقع اصلاح ساختاری صورت بگیره. اما با وجود همین این هم خب اینجوری نیست که قانون اساسی 100% بدون بحث و بدون در واقع مناقشه در ونزوئلا مشخص باشه قانون اساسی. شما ببینید الان طرفداران آقای مادورو هم دوباره به همون قانون اساسی استناد میکنن، دیوان عالی که قضات مستقل رو برکنار کردن، قضات خودی رو گذاشتن مثل قوه قضاییه خودمون، خب اونها اومدن الان قانون اساسی رو تفسیر کردن، مجلس مؤسسان تغییر قانون اساسی رو انداختن و قانون اساسی کنونی رو هم یک جوری تفسیر میکنن. چند تا نماینده مجلس پارلمانی که در واقع مخالف آقای مادورو هست، همین پارلمانی که آقای گوایدو رئیسش هست، چند تا از نماینده‌ها اینو رد صلاحیت کردن بعد از اینکه انتخاب شده بودن، اعتبارنامه‌شون رو سر رد کردن تا اون سوپر ماجوریتی یعنی اکثریت مطلق نتونن داشته باشن و نتونن رئیس جمهور رو مثلا عزل بکنن. یعنی منظورم این که کلاه شرعی هایی که با قانون اساسی کنونی حکومت مادورو رو توجیه بکنن طرفدار مادورو هم دارن. اینجوری نیستش که قانون اساسی روشن و آشکار علیه آقای مادورو باشه یا به سود آقای گوایدو باشه.
بسیار خوب، این بس. از مطلب قانون اساسی. آقای عزودی، صف بندی های قدرت های بین المللی و منطقه‌ای چه نقشی رو در این علاقمندی ایرانیان بازی میکنن به اصطلاح یعنی کاربران ایرانی بازی میکنن در شبکه های اجتماعی به رویدادهای ونزوئلا؟
ببینید یه چیز اول بگم، صفندی های بین المللی عملا چیزیه که یعنی تغییر اساسی توش داره نشده. چین طبق معمول طرف کسی رو نگرفته، چون ترجیح میده با هیچ قدرتی نه با آمریکا نه با روسیه درگیر بشه. ایران مسلما حمایت خودش رو اعلام کرده، با آمریکا به خاطر سیاست کلی که از قرن 19 هم داشته ترجیح میداده حکومت هایی باشن در آمریکای لاتین که با به اصطلاح با ساختار سیاسی آمریکا به اصطلاح مخالفتی نداشته باشن. روسیه هم باز به خاطر اینه که ترجیح میده یک در حیات خلوت آمریکا یک قدرت شبیه به خودش یعنی به اصطلاح نزدیک به خودش رو داشته باشه حمایت کرده. اینی که اینها چه تأثیری دارن روی واکنش کاربران ایرانی، من حقیقتش فکر میکنم که به اصطلاح این صف‌بندی ها روی واکنش کاربران ایرانی تأثیر نداره، ولی آخرش اینه که یعنی کاربرای ایرانی مخالف حکومت از حمایت دولت ایران از آقای مادورو استفاده میکنن به نحوی که یعنی مخالفت خودشونو نشون بدن و بگن که اگر این در ونزوئلا امکان پذیر هست در ایران هم همین امکان پذیر هستش. اینجوریه که من واکنش کاربران ایرانی میبینم.
ممنون آقای عزودی. آقای فشندی، نظر شما درباره همین سوال؟
بله، من از دو جنبه پاسخ میدم. اولا عرض میکنم که درسته که به صورت رسمی دوران جنگ سرد به پایان رسیده، اون 40-50 سال جنگ سرد به پایان رسیده، ولی خب در مناقشات بزرگ بین المللی که اگر ما دقیق بشیم میبینیم که برخی، شاید بگم بیشتر، مرزبندی های جنگ دوران جنگ سرد تا حدود زیادی باقی مونده. بله، تا حدودی بعضش کمرنگ شده، ولی خیلی هاش اون اصلی ها باقی مونده. برای مثال همین الان سر قضیه ونزوئلا، خب ببینید حامیان اصلی حکومت ونزوئلا چه حکومت هایی هستن؟ در درجه اول ایران، روسیه، کوبا و احتمالاً حالا کره شمالی، من کره شمالی چک نکردم ولی بعید نیستش، و خلاصه در واقع یا بولیوی که باز متحد اون هستن، حکومت هایی که در دوران جنگ سرد هم در واقع به بلوک شرق تمایل بیشتری داشتن. البته ایران که خب اواخر جنگ سرد جمهوری اسلامی شد دیگه یه نقطه جنگ سرد ضعیف شد، ولی بقیه و به قول معروف کلوب کمونیست های سابق. و این یه مسئله. و از اون طرف هم خب مخالفان آقای مادورو رو هم ببینید، عمدتاً بلوک غرب هستن، بلوک نیتو، ناتو، اروپای غربی، کانادا، آمریکا، برزیل هم که حالا متحدشون شده جدید. خب این یک مسئله. یه مسئله دومی که تاثیر روی کاربران ایرانی فرمودید، ببینید به نظر من یه تاثیر مهمی که این ماجرای ونزوئلا، که البته مشخص نیست به کدوم سمت بره و فرجامش چی باشه، خواهد داشت، اینه که در واقع با تعریف نوینی از مداخله بین المللی ممکنه در ذهن ایرانیان شکل بگیره، تعریفی بسیار پیچیده تر از تعریف پیشین، یعنی تعریف صفر و یکی پیچین. تعریف پیشین خیلی ساده انگارانه بود. وقتی میگفتیم کشور X در کشور Y مداخله کرد، یعنی که مثلا انگار توپ و تانک و پی برد و اونجا مثلا لشکر کشی کرد، یعنی یک تعریف کاملا صفر. در صورتی که واقعیت جهان امروز خیلی پیچیده تر هست. برای مثال دقت بکنید، الان به آمریکا خورده میگیرن که آقا چرا در ونزوئلا دخالت کرد، یا بعضی ها که دیگه افراط رو از حد میذارن میگن کودتا کرده. حالا خیلی جالبه، الان آمریکا مگه اونجا اسلحه‌ای داره، سربازی داره، توپ و تفنگ و تانک و نمیدونم هواپیمایی برده؟ نخیر، همچیزی نیستش. اتفاقا تجهیزات نظامی که شوروی در اونجا مستقر کرده، این در بخش روسیه مستقر کرده، از جمله هواپیماهایی که میتونن بمب‌های سنگین حمله کنن بیشتره. وام های با بهره بالایی که با پیش فروش نفت روسیه به ونزوئلا داده با اختلاف بیشتره. پس همه جوره دخالت روسیه بیشتر بوده. خب پس دخالت آمریکا چی بوده؟ دخالت آمریکا در واقع از بیشتر حمایت اخلاقی بوده و از اون سافت پاور، قدرت نرمش استفاده کرده. برای مثال همین که شب قبل از 23 ژانویه، 23 ژانویه اون روزی بود که چند میلیون نفر در خیابون‌های کاراکاس میدان میلیونی درست کرده، شب قبلش آقای مایک پنس، یه لحظه اسمشو فراموش کردم، معاون آقای ترامپ، یه ویدئوی 2-3 دقیقه‌ای دادن از مردم ونزوئلا حمایت کردن. پس از اینکه آقای گوایدو در اون جمع هواداران خودش سوگند ریاست جمهوری موقت خورد، به فاصله 1-2 ساعت مثلا دولت آقای ترامپ حمایت کرد. خب این تاثیر داره، این موجب میشه که دستگاه سرکوب آقای گوایدو در واقع تردید و دودلی به دلش بیفته.
مقصودتون مادوروه؟
جدیه خودشو برای سرکوب. بله ببخشید، مادورو. دستگاه سرکوب دولت آقای مادورو موجب میشه که همین حمایت آمریکا، همین حمایت اخلاقی دولت آمریکا موجب میشه که اون دستگاه سرکوب دوچار دودلی بشه. و برای اینکه پس بکشه، مردم رو سرکوب نکنه، همین دودلی کافیه.
آقای عزودی، شما با این نکته موافقید که آمریکا کار فراقانونی نکرده با این حمایتش از گوایدو، اونطور که اول برنامه گفتید؟ کوتاه
ببینیم. خیلی کوتاه بگم، این که حمایت اخلاقی کرده به نظر من بیشتر از حمایت اخلاقی. درسته آمریکا توپ و تانک نبرده، ولی چندین بار صحبت شده، آقای مارک روبیو در مورد پیشنهاد حمله نظامی کردن و دولت ترامپ قبلا ظرف یک سال گذشته ایده استفاده از زور رو مطرح کرده. این یک مطلب. دوم اینه که در مورد استفاده از قدرت نرم، وقتی که برگردیم به سال 2002 و دولت آقای جورج بوش، کودتای قبلی که در اونجا انجام شدش و آقای چاوز رو حدودا 2 روز از کار برکنار کردن، آمریکا مستقیما با رهبر مخالفات در ارتباط بوده. حالا ما الان در مورد شرایط فعلی هنوز خبری نیستش که آیا دولت آقای ترامپ با رهبر مخالفا مستقیما پشت پرده در ارتباط بوده، ولی وقتی که تاریخ رو نگاه بکنیم میبینیم که آمریکا چندین بار از قرن، من بازم تکرار میکنم، از قرن 19 هم تا الان نزدیک 15-16 بار در آمریکای لاتین دخالت کرده برای اینکه منافع خودش رو تضمین بکنه. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر یک به اصطلاح کمک یا پشتیبانی اخلاقی یا برای حقوق بشر باشه، بیشتر منافع خود دولت آمریکاست.
ممنون. باز میگردیم به این نکته. شنونده برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا هستید. آقای فشندی، حالا شما میتونید اگر واکنشی دارین نشون بدین به گفته آقای عزودی، ولی اینم میخواستم بپرسم که خوان گوایدو و مخالفان با کدوم جریانی در ایران شناسایی میشن؟ اصلا با جریانی شناسایی میشن نمیشن، یا مثلا بعضی از کاربران ایرانی دوست دارن که یه همچین موقعیت مشابهی اتفاق بیفته، یا براشون خیلی دور از ذهنه که چون این چیزی پیش بیاد؟
بله، من خیلی سریع پاسختون عرض میکنم. اولا آقای عزادی فهم بودن که در واقع آمریکا به خاطر منافع خودش هستش که از رهبر مخالفان آقای گوایدو حمایت کرده. احتمالا درست میفرماین و این امر هم این گزاره هم گزاره درستی هست، هم گزاره بدیهی هست. معلومه که خب اغلب کشورهای جهان برای منافع خودشون هستش که یه موضعی میگیرن یا یک اقدامی انجام میدن. مثلا خب الان هر کدوم از ما میریم سر کار، الان آیا رئیس ما به خاطر اینکه عاشق چشم ابروی ماست به ما حقوق میده، یا به خاطر اینکه اون کاری که براش انجام میدیم به سودشه؟ به احتمال بالا به خاطر اینکه به سودشه. ولی آیا این نتیجه که باید از این بگیریم اینه که نریم سر کار فردا صبح و بیکار بکنیم خودمون رو؟ خب منظورم این است که منافع ملی آمریکا احتمالاً در این است که از رهبر مخالفان حمایت بکنه به تشخیص حالات اون کارشناسان دستگاه سیاست خارجیش. ولی به فرض من ونزوئلایی، من نوعی ونزوئلایی، نباید ببینم که حالا یه جوری منافع ملی خودم در واقع تعریف کنم که لزوما 180 درجه با آمریکا مخالف باشه. باید ببینم منافع ملی من چی هست. در یه مواردی ممکنه منافع ملی مردم ونزوئلا با آمریکا در یه همراستا بشه و این هیچ مشکلی هم نداره. این به این معنی نیستش که حالا آقای گوایدو یا مخالفان لزوما حالا دیگه آلت دست آمریکا هستن. و فرمودن که در کودتای قبلی هم آمریکا ارتباطاتی داشته، الان هم شاید داشته باشه، بله چه بسا داشته باشه، ولی حالا لازم نیستش که این امر رو به صورت یه کار غیر اخلاقی نمایش بدیم. ببینید اگر همون سال 2002 اگه آقای هوگو چاوز سرنگون شده بود، الان میلیون ها ونزوئلایی که از شدت فقر و قحطی دارن سگ و گربه توی خیابون میخورن، از نبود داروهایی مثل آنتیبیوتیک، ساده ترین داروها، هزاران نفر مردن بابت یک مثلا زخم ساده، ده ها هزار دیابتی به خاطر نبود انسولین مردن، بچه ها چجور تلف شدن و به چه روزی افتادن. خب از این همه این فاجعه انسانی جلوگیری می شد. حالا من نمیدونم که آیا این خوب بود که اون کودتا پیروز نشد یا بد بود. این دیگه باید بشینیم فیلسوفان
بسیار خب حالا آقای آزادی فرصت دارم، ولی اون سوال بله همون مسئله خوان گوایدو و شناساییش.
بله، ما در گروه فرشگرد در همون اولین ساعت، حتی پیش از اینکه در واقع میدان ملی شکل بگیره، ساعت حدود 3-4 صبحش به وقت نیویورک بود، ما داشتیم رصد می‌کردیم و حمایت خودمون رو در اولین فرصت اعلام کردیم که در توییتر حتی اومدن عده‌ای از هواداران آقای گوایدو تشکر کردن و همبستگی خودشون نشون دادن و همچنین هم هواداران فرشگرد به همچنین. و خب می‌بینید که در واقع نمیگم لزوما فرشگرد، ولی به طور کلی اون گروه‌هایی که در خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن و در چارچوب براندازی برنامه ریزی میکنن و گفتمانشون در اون چارچوب هست، در چارچوب میدان میلیونی هست، خب اینها در واقع میتونیم بگیم که شبیه ترین میتونن باشن در فضای سیاسی ایران به آنچه که در ونزوئلا و به دست هواداران آقای گوایدو اتفاق افتاده.
آقای عزادی، اما خوان گوایدو در ونزوئلا این کارو کرد و رئیس پارلمان این کشور، آیا اگه بخوایم که مثلا شبیه سازی بکنیم در ایران شرایطش هست؟
نه، من فکر نمی کنم. بازم تکرار می کنم، برمیگردم به قانون اساسی این کشور. دلیلی که آمریکا تونست حمایت بکنه، حمایت رسمی بکنه، همین بودش که یک به اصطلاح یک درز قانونی پیدا کرد تونست بکنه آمریکا و برای همین تونست به صورت قانونی از این کشور از مخالفا حمایت بکنه. آیا ما میتونیم یک همچین چیزی رو برای ایران پیدا بکنیم؟ آیا ما در ایران یک همچین مقامی داریم؟ آیا میتونه دولت آمریکا همچین کاری بکنه؟
آقای عزودی از این میپرسم که بس. یه مثال دیگه هم خب میتونه آیت الله خمینی باشه، توی خارج کشور بود زمان انقلاب ولی خب در ایران ریشه پیدا کرد و هوادار 40 سال پیش و حکومت شاهنشاهی رو برانداخت و نظام جدید جمهوری اسلامی رو بنیان گذاشت.
خب بله، ولی همون موقع اگر حسابش رو بکنین آیت الله خمینی برای اینی که به اصطلاح نگرانی های دولت آمریکا رو کمتر بکنن با آقای کارتر اصلا نشون میده که به اصطلاح نامنگاری داشتن و حتی به دولت آمریکا میگن که ما ترجیح میدیم که به جای اینکه با کمونیست های یعنی بدون دین معامله بکنیم با آمریکا معامله بکنیم و حتی فروش نفت رو گفته بودن ما ادامه میدیم با آمریکا و البته خب دیدیم که چی شدش.
ممنون آقای عزودی، وقتمون تموم شده. آقای فشندی در حد 10 ثانیه واقعا نکته آخر شما.
من با آقای عزیزی موافقم که شخصیتی درون نظام معادل آقای گوایدو وجود نداره. اون رهبری که احتمال داشته باشه آمریکا به رسمیت بشناسه در زمانی، از خارج از نظام مشابه همون موردی که فرمودید از خارج از نظام احتمالاً خواهد اومد.
وقتمون تموم شده.
شاهزاده رضا پهلوی یا مشابهش.
با سپاس از شما آقای شروان فشندی و آقای سینا عزودی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. امیر مصدق کاتوزیان.